فصل 3 استاد شورکشتی 18-94 صفحه 257 مقام ثانی فی شبهت غیر المحصوره.
المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدل عليه وجوب. خب اولین مطلب قهرن اینه که شبهه محصوره غیر محصوره معیارش چیه؟ بعد از اینکه از نظر عقلی تمام شبهات محصوره است، از نظر عقلی شبهه غیر محصوره نداریم. من اگر بدانم یکی از لبنیاتی ها در ایران شیرهاش نجسه، بازم شبهه محصوره عقلا هست. پس این شبهه غیر محصوره معیار براش چیه؟ این اولین مطلبیه که قهرن به ذهن بیاد، اما الان وارد درش نمیشیم. صفحه 268 اصلا بحثش بخصوص همینه. صفحه 268 تنبیه ثانی: اختلاف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیر المحصور. ازام بذاریمش اونجا. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بحث در شبهه غیر محصوره سر دو نقطه نیست. ببینید در شبهه محصوره دو تا بحث داشتیم، یکی این که آیا مخالفت احتمالی جایزه یا نه. خب مرزا قومی فرمود بله جایزه، یجوز ارتکاب و معدا مقدار حرام. صاحب ذخیره می فرمود جایزه. شیخ انصاری و مشهور گفتن جایز نیست، احتیاط باشه. یک بحث دیگه هم اونجا بود، مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه را تقریبا همه مبهوت میدونستن الا من شزه که اونجا گفته شد منصوب به آن مجلسیه. مخالفت قطعیه که همه اطراف را مرتکب بشی. هر دو بحث اونجا مطرح شد. در شبهه غیر محصوره هم قاعدتا باید تو هر دو نقطه بحث باشه، اما مرحوم شیخ همین ابتدا میفرماید بحث در شبهه غیر محصوره منحصر به جواز مخالفت قطعیه است، که اینم تو صفحه 266 مطرحش میکنه. تبیه اول راجع به وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره فقط اجماع هست. اولین دلیلی که مطرح میکنم اجماعات منقول متضافری است که داریم در این باب، که احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب نیست. ارتکاب و بعض الاطراف قطعا جایزه، اجماع داریم بر این معنا. 6 تا دلیل میاره. اول از همه ادعای اجماع و نقل اجماعات منقوله مستفیضه که خواهیم کن، بعدم 5 تا دیگه علاوه بر این اجماع دلیل میاره. ازا تقریبا مطلب مسلمه که در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، ارتکاب بعض الاطراف قطعا جایزه. اگر میدانم یکی از نانوایی های این شهر نانهای او نجسه، خب از بعض نانوایی ها قطعا میتونه نان بخری، بحثی که تو تنبیه اول مطرح خواهد شد اینه که آیا از همه میتونی بخری؟ در شبه غیر مستوره مخالفت قطعیه جایزه؟ این تو صفحه 266 مطرح میشه. پس دو مطلب مهم که قاعدتا باید همین اوائل مطرح بشه ایشون میذاره تو تنبیهات. یکی معیار محصوره بودن محصوره نبودن تو تنبیه ثانی صفحه 268، یکی جواز و عدم جواز مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره که صفحه 266. بحث الان متمرکز سر وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره است که میتونم باید 6 تا دلیل داریم بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره، که اولین دلیل نقض اجماعات مستفیضه است. البته میدونید اجماع منقول رو خود مرحوم شیخ انصاری حجیت رو قبول نداشت، اما در این حال خاطرتون هست در بحث اجماع منقولشون مکرر تذکر میداد که اجماعات منقول را حتی شهرتهای منقول را حتی میفرمود فتوای احد من الفقهای قدیم را متقدمین را نباید هیچ وقت نادیده گرفت. اینا گاهی با زمینه به یک سری قرائن دیگری مطلب ما رو از پل بگذرونن، مدعا رو اثبات میکنن. الان اینجا به عنوان اولین دلیلی که مطرح میکنه بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اجماع منقوله، بعد میفرماید این اجماع منقول در حد استفاضه است، یعنی خود ناقلین اجماع در حد تواتر هم خیلی قوی میشه. اجماع منقول به خبر واحد رو مشکل نادیده گرفت دیگه، تا برسه به خبر قوی قریب به تواتر ناقلین در حد استفاضه باشه. این اولین دلیل مطرح کرده. دلیل دومم که بعضی مطرح کردن برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره تمسک به اینه که تعذر و تعثر پیش میاد در شبهات غیر محصوره اگر احتیاط واجب باشه. علم اجمالی دارم یکی از نانوایی های این شهر نونش نجسه، دیگه از این شهر نباید اون بخری، بری از کاشان بخری. خب این اصل حرجه. اینم دلیل دومی است که حالا برسیم به تجزیه تحلیل این دلیل. مرحوم شیخ انصاری این دلیل دوم رو نمیپذیره. اساسا خیلی روشن این مقدار اشکال. نباید برای اثبات یک مدعای به عنوان اولی سراغ عناوین ثانوی رفت. فرض بکنید در همون بحث خونسا که دیروز مطرح بود، آیا خونسا نسبت به نگاه به مردها و به زنها مجازه یا نه؟ کسی بگه بله مجازه، چون اگر مجاز نباشه عسر و حرجه، که حد غلطه. ما بحثمون سر جواز و عدم جواز نظر به عنوان اولیه. شما دلیلی که میارید به عنوان ثانوی مطلب رو اثبات میکنه، فایده نداره. اوکه خب اگر عسر و حرج حرف براش به قدر عسر و حرج نگاه کنه، به مردا نگاه کنه، به زنا نگاه کنه، بیش از او که نمیتونه. عنوان ثانویه، به عنوان اولی بحث در جواز و عدم جواز باید تکلیفش معلوم بشه. این که بیایم بگیم در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب باشد عذر حرج پیش بیاد، خب این رفتن سراغ عنوان ثانویه برای موضوع بحث ما که به عنوان اولی مد نظره. قطع نظر از عذر و حرج آیا جایز؟ اگر عذر و حرج بود به قدر عذر و حرج بله احتیاط واجب نیست. تو شبهه محصورش هم اگر عذر و حرج بود به قدر عذر و حرج احتیاط واجب نیست. ما در ورای این کار داریم، قطع نظر از این کار داریم. بعدم خواهد فرمود برام شیخ که احتیاط در شبهات غیر محصوره بسیاری مصادیقش عسر و حرجی نیست که بعضش بله عسر و حرج میاره، مثال نانوایی لبنیاتی عسر و حرج میاره. من علم اجمالی دارم یکی از لبنیاتی های این شهر شیر و ماستاش نجسه، خب مجبور باشم برم از کاشان بخرم، عسر و حرجه. در این یکی عسر و حرجه. اما اگر علم اجمالی دارم یکی از ماهی فروش های این شهر ماهی هایی داره حکم میته رو داره، خب حالا خب ماهی یک بار میخوای ماهی بخوری یا نخوری، او یک بار رو برو از کاشان بگیر چه عضو حرجی، یا اصلا نخور تو یک سالی نخور عضو حرجی پیش نمیاد. اونجا چی؟ بذار در دوم رو نمیپذیره. حالا عبارت بخونیم مقداری. المقام الثانی فی شبهة غیر المحصوره، که عرض کردیم مقدمتاً باید شبهه محصوره غیر محصوره تعریف بشه، اما ایشون گذاشته برای صفحه 268 تنبیه ثانی. حالا فعلا معیار رو شما بگید از نظر عرفی، چون عرض کردیم از نظر عقلی که همه شبهات محصوره است، شبهه غیر محصوره نداریم. از نظر عرفی بعضی شبهات اطرافش زیاده، عرف بگه غیر محصوله، حالا خواهد آمد. ول معروف فیها عدم و وجوب اجتناب، البته فعلا در حد مخالفت احتمالیه، اما آیا مخالفت قطعیه هم جایزه تو شبهه غیر محصوله؟ جمیع الاطراف را مرتکب بشی. این تو تنبیه ثانی صفحه 266 تنبیه اول اونجا میاد. لذا میگیم فعلا در حد عدم وجوب موافقت قطعیه، موافقت قطعیه واجب نیست، احتیاط واجب نیست، میتونی بعض اطراف رو میتونی مرتکب بشی. اجتناب از جمیع اطراف لازم نیست، عدم وجوب اجتناب از جمیع الاطراف احتیاط واجب نیست. و یدل علیه وجوه ششگانه ای. دلیل اول اجماع، از ظاهر المصرح بهی فر روز و انجام المقاصد و دعاه صریحا محقق بهبهانی که فوائده. این از ظاهر که میگه با المصرح به، این دوتا کلمه از ظاهر اشاره به اینه که خود شیخ انصاری بی میل به اجماع نیست، یعنی اجماع محصل باشه. الاجماع و ظاهر مخواد بگه اجماع رو تحصیل میکنیم هست. این المصرح بهی در روز الجنان در جان مقاصد، ایناش دیگه میشه منقول، تصریح شده به اجماع در روز الجنان در جان مقاصد، ادعاه صریحا محقق بهبهانی در فوائدش، اینا میشه اجماعات منقول. اون از ظاهر مال خود شیخه، الاجماع و ظاهر میخواد گویا خود ایشون بگه اجماع هست تو مسئله. البته خب دیگه مستحضرید وقتی که در کنار این اجماع پنج تا دیگه دلیل مطرحه، چون وجود بوده وجود ششگانه، اجماع میشه مدرکی، خیلی این اجماع کاری ازش بر نمیاد. مدارک مهمه که اون 5 6 تا وجه بعده. مدعاه صریحا محقق بهبهانی و زاد علیه نفی الریب. نفی الریب در کنار ادعای اجماع مؤكد اجماعه. ببینید یه وقت ما میگیم که یجوز و ارتکاب بعض اطراف در شبهه غیر محصوره به اجماع، یه وقت اضافه میکنیم علاوه بر این میگیم ولا ریب فیه. این ولا ریب فیه دیگه کلمه اجماع را که قبلا گفتیم صریح میکنه در این که شخص خودش قاطعه، در باب اجماع میدونید البته قاعده اینه که ناقل اجماع خودش قاطع باشه به رأی معصوم. اجماع اون اتفاقی است که شخص رو قاطع کنه به رأی معصوم. خب این قاعده است، اما یه وقت علاوه بر این تصریح هم میکنه که اجماع است در مسئله و شکی نیست در این حکم، حالا ریب در این جواز ارتکاب. اگر کسی فقط ادعای اجماع کرده باشه ما علل قاعده او را قاطع قرار میدیم، اون ناقل اجماع را. اما اگر لا ریب فیه اضافه کرده باشه دیگه علل قاعده نیست، به خصوصهی داره میگه من قاطعم و منشأ قطعشم البته همون اجماعی که ادعا کرده. مزاد علیه نفی الریب و ان مدار المسلمین، این مدار المسلمین هم میخواد بگه دیگه اجماع بالاتر از اجماع فقها و اجماع شیعه است، مسلمین اعم از فقها و عوام و اعم از شیعه و سنی، مدار المسلمین در ازمنه و امکنه بر این جوازه، بر این عدم وجوب اجتناب است، علیه بر عدم وجوب اجتناب. مدار المسلمین در اعثار و امثار، یعنی ازمنه و امکنه، بر این عدم وجوب اجتناب است. مسلمین هم میگه که دیگه یک نحوه سیره متشرعه بشه که خیلی دائرش وسیع‌تر از اجماع و فقه هاست. اینا رو اضافه میکنه شیخ، نکاتی داره اینا رو باید بهش توجه کنه. و تبعه فی دعوا الاجماع غیر واحد ممن تأخر عنه، میگه به دنبال محقق بهبهانی ادعی ادعای اجماع کردن، البته در خصوص دعوا الاجماع دیگه اون مدار المسلمین که سیره متشرعه است اونا رو اضافه نکردن، فقط اجماع. تبعه فی دعوا الاجماع غیر واحد ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوا الضرورت علیه فی الجمله، فی الجمله یعنی حالا موجبه جزئیه، موجبتن جزئیه در اون شبهات غیر محصوره خیلی وسیعه. فنقل الاجماع و بل جمله، حالا خود شیخ انصاری فهمد نقل الاجماع هم مستفیض است. اجماع گاهی منقول به خبر واحده، گاهی منقول به نقلهای فراوان قریب به تواتر، استفاضه قریب به تواتره و هو کافن بالمسئله، ولو مفهومون اینه که اجماع منقول حجت نیست، این هو کافن بالمسئله اشاره به اینه، ولو ما مبنا از نظر مبنا حجت نمیدونیم اجماع منقول رو، اما همونجا مکرر تذکر میداد، چندین بار شیخ این کلمه رو تکرار کرد اونجا بحث اجماع منقول، که اجماعات منقول، شهرتهای منقول، حتی فتوای واحد من القدما را هیچ وقت نادیده نگیرید، اینا رو به عنوان جزء العلت داشته باشید، اگر زمینه بشه به امارات دیگری، به زنون دیگری، ممکنه به حد دلیلیت برسه. و بالاخره مسلک مرحوم شیخ انصاری مسلک تجمیع زنونه، ولذا میگه نقل الاجماع مستفیض است و همین کافی است در مسئله. اون ابتدا خودش هم بیمیل به تحقق اجماع نبود که اجماع بشه محصل از نظر ایشان، اجماع الظاهر المصرح بهی فر روزه ول، اون میشه از اونجاش دیگه منقول رو از ظاهر، یعنی اجماع رو خودش تحصیل کرده. این دلیل اول. بله نه، نمیخوایم بگیم رو این مسئله خصوصیت داره، این مسئله اگرم خصوصیت داره نسبت به نحوه اجماع در مسئله خصوصیت داره. اجماع در اینجا میگه اجماع منقول به خبر قریب به تواتره که خیلی ازش کار میاد، یک اجماع منقول دو اجماع منقول نیست، چندین اجماع منقول، ناقلین مثل این افرادی که اسم آورد فن مسئله، در مسئله که خب مسئله ما هم رنگ و بوی فقهی داره دیگه، حالا ممکنه این فن مسئله که میگه روی حساب باشه، رنگ و بوی فقهی داره که آیا مخالفت احتمالیه در شبهه غیر مسئوله جایزه یا نه. بفهمید عرض کردیم بله اجماع با همه قوتی که اینجا مطرح کردن همون مدرکیه، 5 تا دلیل از این به بعد مطرحه و سراغ مجمعین که برید، ناقلین اجماع که برید، نظر دهنده های به این نظر که برید، ببینید ادله رو مطرح کردن تو کلماتشون. وقتی مدرکی شد عمده میشه این مدرک ها، البته مدرک ها بعضی هاش مدارک قویه،
اگر در حال مصابه اگر مدرک ها میشونیم قویه نمیدن اجماع
کنار بزنیم، ولی اجماع مدرکی کشف از رأی معصوم نمی کنه دیگه. میدونید اجماع به معیار کشف از رأی معصوم حجته، اجماع مدرکی حتی محتمل المدرک یه کشف قطعی از رأی معصوم نمی کنه، کشف از این مدارک میکنه، استناد به این مدارک، این مدارک هم که وقتی نگاه میکنی ناتمامه، پس تو باید به قاعده عمل کنی. حالا دیگه باید ببینی خودت قاعده رو چی ببینی در مسئله. این دلیل اول. از ثانی مستدل بهی جماعتون، همینی که میگه استدل بهی جماعتون از اول میخواد بگه این دلیل ضعیفه، من لزوم المشقت فی الاجتناب، عسر و حرج پیش میاد اگر قرار باشد اجتناب در شبهات غیر محصوره واجب باشه، احتیاط واجب باشه. یه وقت هست شبهه محصوره است، دو تا لیوانه نمیدونی کدومش نجسه، خب هر دو رو میذاری کنار میری از شیر آب آب میخوری، عسر و حرجی نیست. اما همه نونوایی های شهر رو بذاری کنار بری از کاشون نون بخری، این عسر و حرجی. لزوم مشقت در اجتناب در شبهات غیر محصوره. ولعل المراد به لزومه فی اغلب افراد هذه الشبهه لاغلب افراد المخلفین فیشمله. دقت کنید. خب عرض کردیم که اولا شبهات محصوره اینجوری نیست که شبهات غیر محصوره اینجوری نیست که احتیاط در همشون باعث و عسر و حرج میشه. تو بعض از شبهات غیر محصوره آدم اگر احتیاط کنه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. مثل مثال گفتیم، حالا علم اجباری داره یکی از ماهی فروش های این شهر ماهی هاش میته است، حکم میته رو داره، بیرون از آب مرده آورده میفروشه. علم اجباری داری بعضشون اینجوری هست. خب حالا از هیچ کدوم از ماهی فروش های ایشهر ماهی نخری مگه مشکلی پیش میاد؟ یه ماه ماهی نخوری طوری نمیشه که، یه سال نخور عسر و حرجی نیست. سرکه فروش های ایشهر سرکه های یکیشون خمره نمیدونی کدام، خب حالا سرکه نخر طوری نمیشه که. بله مثال نون و مثال لبنیات اینا خب عسر و حرج میشه. پس اولا همه شبهات غیر محصوره اینجوری نیست که اگر احتیاط درش بکنی عسر و حرج پیش میاد. اکثرش بله، اکثر شبهات غیر محصوره احتیاط درش موجب عسر و حرج میشه، اونم برای اکثر افراد. البته حتی مثال نونوایی هم ممکنه برای فردی عسر و حرج نباشه اگر احتیاط کنه، خودش تو خونش نون ببزن ممکنه، برای کسی ممکن باشه ولی برای اکثریت ممکن نیست این کار. خوب دقت کنید، اگر قرار شد اغلب الشبهات غیر المحصوره، نه جمعیشون، برای اغلب الافراد، همون اغلب الشبهات برای اغلب الافراد، حتی مثال نونوایی علم اجمالی به نجاست نونه های یکی از نمایه های این شهر که برای همه احتیاط بخوای بکنی برای همه قصد و حرج نمیاره که. ممکنه برای بعضی ها خیلی راحت باشه تو خونه شون خودشون نون بپزن، البته برای اغلب قصد و حرج میاره. میگه پس اغلب الشبهات غیر المحصوره برای اغلب الافراد قصد و حرج میاره. و اگر چنین شد ما این دوتا اغلب را به اون دوتا غیر اغلب غلبه بدیم، به چربونیم، بگیم بنابراین پس در جمیع شبهات غیر مستوره حتی همونایی هم که قصد و حرج نمیاره و حتی در همون شبهات غیر مستوره که قصد و حرج میاره برای همون کسانی که قصد و حرج نمیاره در هیچ کجا احتیاط واجب نیست. این بشه دلیل ما، چون اگر غیر از این باشه که دلیل اخص از مدعا است. خیلی دقت بکنید، اگر این اضافات رو به این استدلال نداشته باشیم این استدلال اخص از مدعا است. مدعا اینه که احتیاط در هیچ شبهه ای از شبهات محصوره برای هیچ کسی واجب نیست، این مدعا است. دلیلی که میارید این مدعا رو اثبات نمی کنه، دلیلتون قصد و حرجه. خب میگیم بعض شبهات محصوره که احتیاط درش قصد و حرج نمیاره، اونایش هم که میاره برای همه نمیاره، برای بعض هر اکثریت میاره. در اون شبهات غیر محصوره که احتیاط درشون قصد و حرج نمیاره، در اون شبهات غیر محصوله ای که قصد و حرج میاره ولی برای افرادی که نمیاره، به چه دلیل میخواید بگید احتیاط واجب نباشه؟ بخواید دلیل تمام بشه باید این غلبه را بدید. در هر دو نقطه لذا شیخ میگه ولعند المراد، شاید مراد این مستدل بهی بین استدلال لزوم قصر و حرج است در اغلب افراد شبهه غیر محصوره و صادق شبهه غیر محصوره برای اغلب افراد مکلفین. این دو تا اغلب میاره یعنی هیچ کدومش کلیت نداره، نه همه شبهات غیر محصوره موجب حرج احتیاط درش، همونش هم که موجب حرج برای همه باز نیست، برای اکثریت. فیشمله عموم قوله تعالی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر دیگه نسبت به مجموعه است، نسبت به افراد که نیست، نسبت به مجموعه است. خدا اگر دقت بکنید، خدا اگر فرض بکنید بر مسافر روزه رو واجب نکرده، بعد در ادامهش میگه خدا اگر بر مسافر روزه رو واجب نکرده چون یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب ممکنه کسی بگه من مسافرتم با هواپیماست، روزه هم بخوام بگیرم که سخت نیست. میگیم دیگه غلبه میدیم، بالاخره اون افرادی که حالا روزه در سفر براشون مشقت داره غالباً نسبت به اونایی هم که احیانا مشقت نداره غلبه بدیم. برای هیچ کس سفر روزه در سفر واجب نیست، غلبه. حالا اینجا هم همینجور بشه، چون اغلب الشبهات برای اغلب الافراد عسر و حرج میاره، پس بنابراین در شبهه غیر محصوره جمیع الشبهات برای جمیع الافراد احتیاط واجب نیست. و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بناءً علی ان، این بناءً رو توضیح دادیم، بناءً علی ان المراد ما کان القالب فیه الحرج، ما کان القالب فیه الحرج علی القالب، اون چه که غالبا در او حرج پیش میاد برای غالب مردم، ولی ممکنه همیشه حرجی نباشه، اون جایی هم که حرجیه برای همه نباشه، اما غالبا حرجیه برای غالب مردم حرجیه. فهو مرتفع عن جميع المخلفين حتی من لا حرج بالنسبه الیه. اونجوری که در همین مثال روزه در سفر، خب اینجوریه، اگر در سفر نماز قصر میشه، اگر در سفر روزه واجب نیست، برای اینکه یوریدو بکمون عسر، یسر، لا یوریدو بکمون یسر، عسر، میگیم خب این نسبت به همه که نیست، میگیم غالبا اینجوره، غالبا روزه در سفر برای غالب مردم موجب عسر و حرج، پس برای هیچ کس سفر واجب. اینجا هم همین مطلب بشه. و هذا المعنى و ان كان خلاف الظاهر، این معنا اگر چه خلاف ظاهره، چون معلوم شد دیگه غلبه قرینه میخواد، قاعده اینه که دلیل خودش مطابق مدعا باشه، برای مطابق کردنش با مدعا وصله نخواد. ما اومدیم وصله کردیم بهش، دلیل از مدعا اخص بود، برای که با مدعا مساوی باشه اومدیم این غلبه را وصله کردیم، زمینه کردیم، گفتیم چون برای اغلب مردم اغلب شبهات غیر محصوره عسر و حرج میاره، پس بنابراین این اغلبها را بر غیر اغلبها غلبه بدیم، بگیم پس برای هیچ کس احتیاط واجب نیست، اون وقت دلیل میشه مطابق مدعا. میگه این معنا اگرچه خلاف ظاهر است، الا انه یتعین الحمل علیه، متعین است، لابد من هست حمل بر همین، به معونت ما ورد من اناثت الاحکام شرعیت کلیه وجودن و عدمن بالعسر و یسر القالبیین، میگه به معونه این اخبار. و فی هذا الاستدلال نظر، از اینجایشون وارد مناقشه میشه، این دلیل رو نمیپذیره. اولا حق در مورد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده نفی حرج و نفی عسر و حرج، اینه که اینها باید به صورت شخصی لحاظ بشه، نه به صورت نوعی و قالبی. برای هر شخصی که تکلیفی به عنوان اولی عسر می آورد حرج می داشت، خب تکلیف به عنوان اولی از او برداشته می شه، مادام الحرج و العسر موجود، تا عسر و حرج رفع بشه باز دوباره حکم اولی بر می گرده. مثل اذکرار دیگه، اگر اذکرار رافع اکل میته است، رافع حرمت اکل میته است، نمیتونی اونقدر بخوری سیر بشی که، فقط باید بخوری که نمیری، مضطر شدی به اکل میته به قدری بخوری که نمیری، حرمت به اونقدر رفع میشه، بیش از او حرمت باقیه، به مجرد رفع اضطرار باز حرمت بر میگرد. و فی هذا الاستدلال نظر، لان ادله نفی العسر والحرج از آیات و روایات، لا تدل الا على ان ما کان فیه ضیق على مکلف، هر آنچه که در او سختگیری بر مکلفی باشد، فهو مرتفع عنه از اون مکلف، اما ارتفاع ما کان ضیقا یا ضیقا ضیقا على الاکثر، هر آنچه که زیغ است بر اکثر ارتفاع پیدا کند، امن هو علیه فی قایت سهوله، یا امن مطلب ارتفاع، ارتفاع پیدا کند ما کان زیغن علال اکثر، از کسی که اون عمل بر او در قایت سهولت است، فلیس فیه امتنان علا احده، دقت کنید، این لیست فیه امتنان علی احد، اشاره به دلیل این فرمایشات شیخه. تا الان مدعای شیخ رو گفتیم، میگیم شیخ انصاری میگه عسر و حرج اگر احکام اولیه رو برمیداره فقط از فرد برمیداره که در حق او عسر و حرج هست، از دیگران بر نمیداره. دیگرانی که درباره شون عسر و حرج نیست، تکلیف در حق اونها باقیه، رفع نمیشه. این مدعای شیخه. اما دلیل ایشون در این یک کلمه آمده، دلیل اینه که ادله رافعیت قصر و حرج در مقام امتنانه. یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج، اینا در مقام امتنانه. خب کسی که در تنگنا قرار گرفته، خدا حکم را از او برداشته، این منتی است، لطفی است در حق او. اگر کسی در حق او حرجی در کار نیست، حکم را از او برداشتن خلاف امتنانه. دقت کنید، اون کسی که در تنگنا قرار گرفته حکم را از او برداری، در حق او امتنان هست. چرا؟ چون مصلحتی به نام تسهیل گیر او میاد، بالاخره از تنگنا در آمده، به خودش مصلحت. کسی که تو تنگنا نبود، عسر و حرج در حقش نبود، تکلیف را از او برداری، مصلحتی که گیرش نیامده، تسهیل، چون تسهیل از قبل هم برای او بوده، مصلحت واقعیرم که گیرش نمیاد، فوت شده از دست او، از او به خاطر رفع حکم، این ضد امتنان میشه. اگر جمعی مسافرت میرند، وضو گرفتن برای 20 نفرشون سخته بر اثر سردی هوا، برای یکیشون سخت نیست، عادت داره یا آب گرم همراهشه، میتونه وضو بگیره. ما این یک نفر رو بگیم تو هم تیمم کن، بقیه تیمم میکنن، این چرا؟ بقیه مصلحتی گیرشون میاد، مفسده ای عائدشون نمیشه، مریض نمیشن. خب اگر تیمم بکنن، این اگر وضو هم بگیره مریض نمیشه، که باید وضو بگیره. اگر بگیم وضو واجب نیست بگیریم، مصلحت وضو رو از این فوت کردیم بی جهت، خلاف امتنانه. مصالح احکام نوعیه نیست، مصالح شخصیه است. مصلحت وضو، مصلحت صوم، مصلحت حج، مصالح شخصی است که گیر هر کسی میاد که این عمل رو انجام بده. احتیاط در شبهات محصوره، مصلحتش احتیاط در شبهات غیر محصوره، مصلحتش گیر شخص مختار بیاد. حالا اگر کسی در عسر حرج واقع میشه، خب میگیم تو مصلحت تسهیل رو تحصیل کن، نمیخواد عسر حرج رو تحمل کنی. اما دیگری که برای سخت نیست، او رو بگیم تو هم نمیخواد احتیاط بکنی، تو هم برو سراغ همین اطراف شبه محصوره، شبه غیر محصوره، حتی در محصوره می بحث هست دیگه، تو هم میتونی بعض اطراف رو مرتکب بشی، اتفاقا همون بعضی که مرتکب شد همون حرام بود، چه جابری برای این دارید؟ اگر کسی متأثر و متعذر باشه، بره سراغ اطراف شبه، اتفاقا همون لیوانی رو که برداشت خورد خمر در آمد، خب حالا میگیم مصلحت تسهیل جابر، اون مصلحت از دست رفته، مفسده ای به بار آمده. اما اون کسی که عسر و حرج در حقش نبود، رفت سراغ اطراف شبهه، مرتکب شد، حرام هم در آمد، چی میخواد جابر باشه؟ این ضد امتنانه. لذا این عبارت میگه فلیس فیه امتنانان علی احد، این دلیل مدعای شیخه. این دلیل و مدعا رو با هم ترکیب کرده، قضیتون قیاسها معها. اما ارتفاع ماکان زیرن علل اکثر، ارتفاع بشود از کسی که اون عمل بر او در قایت سهولت است، این لیسه فیه امتنانون علا احدن، علا احدن از اون کسانی که در حقشون سهولته ها، بل فیه، بلکه بالاتر از این که مصلحت نیست، امتنان نیست، ضد امتنانه، بل فیه تفویت و مصلحت تکلیف من غیر تدارکها به تسهیل. تدارک به تسهیل مربوط به اون کسی است که در حق او عسر و حرج بوده، ای که نبوده، ای که تسهیل از اول در بارش بوده. حالا تو پرانتز همینجا فرصت رو مغتنم بدونیم، بگیم این نقطه رو. ببینید مصلحت تسهیل تو بحث حجیت خبر واحد شبهه ابن قبه که بر نائینی مطرح میکنه و بر مظفر خاطرتون باشه مفصل بهش بها داده بود، شیخ انصاری تو این عبارت فقهیش هم داره ردش میکنه. مصلحت تسهیل اگر علت حجیت زنون باشه، خب به قدر رفع عسر و حرج مجوز عمل به خبر واحد میشه. در مورد کسی که عمل به علم براش ممکن عسر و حرج نیست، حق عمل به خبر واحد نداره. او کسی که از بیرون نگاه میکنه فضای شریعت رو سخت میبینه،
یعنی مدد غالبی در خود شریعت حاصل میشه.
ببینید نه، اینا رو دقیق تر بگید. او کسی که از بیرون نگاه میکنه فضای شریعت رو سخت میبینه، برای اینکه شریعت رو لمس نگرده. خب او وقتی که واجبات رو براش ردیف کنی فرار میکنه، ولی وقتی وارد متنش بشه بگی این همه واجبات هست، اگر به حد و عسر و حرج برسه از تو ساقط میشه، از تو ساقط میشه. اون رفیق تو که در حقش عسر و حرج نیست، او باید انجام بده، از تو ساقط میشه، دیگه نمیترسه بیاد جلو. ما برای اینکه دیگران مجذوب شریعت بشن مجوز نداریم که احکام شریعت رو نفی کنیم که بخوان مجذوب شریعت بشن. اون این شما فرمایید مربوط مصلحت نوعیه است، اینجا مصلحت شخصیه. مسئله وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره یک امر شخصیه، امر اجتماعی که نیست، امر شخصیه. بذار هر کسی باید خودش رو معیار قرار بده. اما ما بردن میره سر اون روایات، میگه اون روایاتی گفتید به معونت وسط بالای صفحه و به معونت ما بردن من اناتته، اونا رو چکار میکنید؟ جواب از اون انشاءالله بفرمایید.